بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفداء. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان بزرگوار. از محضر با عظمت الهی رحمت و عنایات او رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه درخواست میکنیم. در بحث قبل آیه 89 سوره مبارکه بقره تلاوت شد. نکاتی رو کوتاه در این برنامه عرضه میداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، چون کتابی از طرف پروردگار برای آنها بیاید که آنچه را که در نزد آنهاست تصدیق کند. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، در حالی که خود این یهودیان قبل از آمدن قرآن نسبت به کفار امید فتح و پیروزی برای خود طراحی می‌کردند. فلما جاءهم ما عرفوا بهی کفروا، چون از ناحیه خداوند قرآنی و پیامبری آمد که او را می شناختند به او کفر ورزیدند. کفروا به، فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خدا بر کافران. چند نکته رو در این آیه بیان می کنند. یک، با عنوان ولما، چون که، ولی معلومه که به عنوان یک خبر داره بیان میشه. از ناحیه خدا کتابی به سوی یهودیان آمد. جا اهم نکته قابل توجهه. قرآن برای همه مردم دنیا اومده، اما اینجا به طور خاص میگن جا اهم. چرا؟ به خاطر اینکه اینها منتظر آمدن قرآن بودند. در تفسیر کنز الدقایق در ذیل همین آیه از عیاشی نقل میکند به اسناده ان ابی بصیر، که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام چنین نقل میکند که در ذیل عبارت دوم این آیه فرمودند کانت الیهود تجد فی کتبها ان مهاجر محمد صلی الله علیه و آله و سلم بین ایرن و احد. اینا تو کتابای خودشون خونده بودن که پیغمبر اسلام در مکه ظهور میکنه، هجرت میکند، میاد به مدینه، ما بین ایر و احد کرد و کوهی هستن. احد مشهوره در مدینه، در شمال مدینه. ایر هم کوهیست در جنوب مدینه که حد حرم هم میگن در همین دو قسمته، چون حرم حدی داره، حرم خدا حدی داره که اعلام حرم مشخصه. مثلا حاجیانی که وارد مکه میشن وقتی به مسجد تنعیم رسیدن، مسجد تنعیم بیرون حرمه. مسجد که تمام بشه تابلویی زده که بدایت الحرم، حرم از اینجا آغاز میشه. منطقه‌ای به شکل زوزنبه حدود 4 فرسنگ در 4 فرسنگ حرم خداست، اطراف خانه کعبه، که به دعای حضرت ابراهیم به عنوان بلد امن معرفی شد. و از زمان از ابراهیم این حرمت حرم بنا شد تا امروز باقی است. 6 حرم دیگه هم ما در اسلام داریم که با حرم خدا میشه 7 حرم. اول حرم خدا، بعد مدینه حرم رسول اکرم و ائمه بقی و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، نجف حرم امیرالمؤمنین، کربلا حرم سالار شهیدان، کاظمین حرم امام هفتم منهم، سامرا حرم امام دهم و یازدهم، و مشهد مقدس حرم حضرت علی ابن موسی الرضا سلام الله علیها، که دیگه در ایران به راحتی در دسترس همه شیعیان قرار داره و یه پایگاه عظیمی برای نشر تشیع شد در تاریخ اسلام. این حرم ها احکامی دارن، قداست ویژه‌ای دارن. حرم مدینه هم مثل حرم خدا حدودش مشخصه. اعلام حرم الان نصب شده در این سالهای اخیر، از منطقه کوه احد تا ایر این فاصله حرم مدینه است. احکام خاصی هم داره که حالا بحث ما نیست. فرمودند امام صادق سلام الله علیه بنابر این حدیث که تفسیر کنز الدقایق در ذیل همین آیه نقل میکنه، فرمودند که اینها در کتبشون خوانده بودند که پیغمبر آخر الزمان از مکه مهاجرت میکنه به مدینه و در مدینه قدرت پیدا میکنه، خدا به او قدرت خواهد داد. ما بین ایرن و احد فخرجو یطلبون المواضع، اینا از فلسطین خارج شدن دنبال این علامت ها میگردن، اسمهایی رو که داشتن دنبال میکردن. فمر رو به جبلن، به کوهی رسیدن، یقال له حداد فقالو حداد و احد سوان، به کوهی رسیدن به نام حداد و گفتن که این همون کوه احده. فتفرقو انده، در همین منطقه تقسیم شدن که بعد قبائل مختلفی از یهود در اطراف مدینه جمع شدن، بنی نظیر، بنی قریزه، بنی قینقا، یهود خیبر و امثال اینا. و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، اینا خودشون قبل از نزول قرآن طلب فتح میکردن بر کفار. یستفتحون گفتن ای ینتصرون علی المشرکین، امید نصرت و فاتحیت بر مشرکین رو مطرح میکردن. میگفتن ما پیامبر آخر الزمان رو میشناسیم، علامات او، نشانه های او، اسم او در تورات ما هست، وقتی که بیاد به او ایمان میآوریم، به کمک او از شما کفار انتقام میگیریم. اینا خودشون چنین انتظاری داشتن، ولی هرگز باورشون نمیشد که خداوند پیامبر آخر الزمان رو از غیر قوم بنی اسرائیل قرار بده، چون خود رو نژاد برتر می دونستن و برای سایرین اصلا شرافتی در این حد قائل نبودن. به همین خاطر می گفتن خب پیغمبر هم باید از برترین نژاد باشه، در حالی که هر نژادی رو که خدا شرافت ببخشه او شریف میشه. یک زمان اینها خاندان یعقوب بودن، ارزشی داشتن، تخلف کردن، گناه کردن، از او شرافت افتادن. بعد خداوند بنی اسماعیل رو برگزید. در حدیث زیبایی داره که یه روز سلمان خبر آورد برای رسول خدا که یکی از اصحاب، که حالا من اینجا اسم نمیبرم، درباره اهل بیت و خاندان رسول اکرم جسارتی کرده و گفته پیغمبر اکرم مثل گلی است که در مزبله ای رویده باشه، وگرنه خانواده او بنی هاشم چیزی نیستن. پیغمبر اکرم ناراحت شدند، در مسجد خطبه ای خواندند در همون اوقات نماز. بعد فرمودند که خداوند مرا از بنی هاشم برگزید، بنی هاشم رو از بنی کنانه و از قریش همینطور خدا انتخاب کرده. به هر حال شرافت این قوم رو خدا در پیشگاه خدا مطرح کردن و بنی هاشم رو. خدای رحمان پیامبری رو آوردن تو بنی اسماعیل قرار دادن. یهود یه دفعه جا خوردن. در داستان ها نوشتن که در شبی که رسول خدا در مکه متولد شدن، یک یهودی سراسیمه در مکه جستجو میکرد که آیا امشب فرزندی در بنی هاشم متولد شده. اول به او گفتن نه، بعد بالاخره معلوم شد که در خانه عبدالمطلب پدر بزرگ پیغمبر اکرم فرزندی متولد شده، وجود مقدس و نورانی رسول خدا. این یهودی اومد و اجازه گرفت و دید، بین دو کتف رسول اکرم رو نگاه کرد، میگه علامت نبوتی که در تورات بود یافت، یعنی حالا خال مخصوصی بوده و هرچه بوده، محکم به سر خود زد، اظهار تأسف کرد، گفت برای همیشه نبوت از بنی اسرائیل رخت بربست. بعد رو کرد به بنی هاشم، گفت که قدر بشناسید، این مولود شما رو به چنان حشمت و بزرگی میرسونه که قابل وصف نیست. و خب اطرافیان خیلی خوشحال شدن، حتی میگن ابو سفیان هم اونجا حضور داشت و اظهار خوشحالی کرد. وقتی که یهودی ها مواجه شدن با اومدن پیغمبر اکرم در بنی اسماعیل، که اینا تو دل خودشون یه نوع رقابتی هم احساس میکردن، چون هر دو به نسل ابراهیم خلیل میرسیدن، او از هست هاجر بود، اینا از ساره بودن، گاهی هم حرفایی میزدن که هاجر کنیز بوده و ما برتریم، با این نگاه باورشون نمیشون. و کانو یستفتحون علی الذین کفروا من و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا. اینا قبلا خودشون بر علیه کفار اظهار امیدواری و فاتحیت می کردن که با اومدن پیغمبر اسلام ما دیگه پیروزیم بر شما. فلما ما جاءهم ما عرفوا کفروا به. وقتی که اومد همان پیامبری که او رو می شناختن بهش کفر ورزیدن، چون از قوم و نژاد اینها نبود، که آیه بعدم همین بحث رو تأکید میکنه. فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر کفار. پس اهل کتاب اگر به پیغمبر اسلام ایمان نیاورند حکم کافر رو دارند، که در فقه ما هم به عنوان کافر اهل کتاب قلم داد میشه، که البته با کفار غیر اهل کتاب فرق میکنن، اینا شرایط مناسب تری دارن. پس اینا قرآن رو شناختند و ایمان نیاوردند، پیغمبر اسلام رو هم شناختند و ایمان نیاوردند. در آیه بعد همین بحث رو قرآن باز ادامه میده، میفرماد به سمش تراو بهی انفسهم ایکفرو به ما انزل الله بقیان ایونزل الله من فضلهی علی من یشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. شش جمله است، شش تا بحث داره. اول ترجمه آیه رو عرضه بداریم. چه بد فروختند خود را آنگاه که به ما انزل الله یعنی قرآن کفر ورزیدن، از روی سرکشی، به خاطر اینکه خداوند فضل خود یعنی رسالت را در خانه و در خاندان هر یک از بندگانش که خواسته قرار داده، یعنی برده در بنی اسرائیل قرار داده. فبا او به غضب علی غضب، اینها غضب جدیدی اضافه بر غضب قبلی خریداری کردند. ولل کافرین عذاب مهین، برای کافران عذابی ذلت بار است. خب حالا این شش جمله رو مختصرا بهش توجه کنیم. یک، به سمشتر و بهی انفسهم، خود را با قیمت پست و ارزانی فروختند. چه بد است آنچرا که فروختند خیشتن را، پس معلوم میشه یهودی هم خودشونو فروختن به اهل کتاب، علمای یهود. یعنی چی خود رو فروختن؟ یعنی نفس خود رو، حقیقت وجودشون رو. به چی فروختن؟ به بهای چند روزه دنیا که در آیات قبل مورد توجه بود. از خداوند بخواهیم که در این گذرگاه کوتاه و چند روزه دنیا ما رو از آسیب‌ها در امان بداره. امتحان جدی است، بخواهیم ما رو از امتحان خوب بیرون بیارد و امتحانی باشه که ما طاقتش رو داشته باشیم. اینا چه بد فروختند؟ به سما بد است آنچه را که اشترو بهی فروختند، به آن انفسهم، خودشون رو، خود رو در قبال یه چیزی فروختند. او چیز چقدر چیز بدی بود؟ به چه چیزی فروختند؟ به نجات پرستی، به خودخواهی، به دنیا محوری. او بهایی که برای فروش نفسشون دریافت کردن چه بهای زشتی است. بئس ما بد است اون چیزی که اشتروا بهی انفسهم، فروختن به اون چیز خودشون رو، یه چیزی گرفتن خود رو فروختن. او چیز چی بود؟ هرچی که بود، موقعیتشون بود، ریاستشون بود، دنیا بود، هرچی که بود، خیلی بد فروختن. چگونه فروختند؟ جمله جمله خیلی زیباست. اولا قیمتی که در قبال فروش نفس گرفتند، او کالایی که گرفتند کالای بدی بود، قیمت بدی بود. چطوری فروختند؟ ایک فرو به ما انزل الله، به این که کفر ورزیدند به آنچه که خدا نازل کرده. عجب. پس اگر انسان به ما انزل الله کافر بشه، خود رو فروخته، یعنی دیگه از حقیقت خودش فاصله گرفته، دیگه مال خودش نیست، مال شیطانه، مال راه باطله. ایک فرو به ما انزل الله، چقدر این عبارت لطیفه. اگر کسی کافر بشه، خود رو فروخته. ایک فرو به ما انزل الله، چرا خودشونو فروختن؟ چرا کافر شدن؟ بقیان، به خاطر تجاوزگری. بقیه یعنی سرکشی، خودخواهی. و اگر با علا بیاد، اصلش به معنای طلب شدیده، اگر با علا بیاد به معنای تجاوز، استعلا، قدرت طلبی. وگرنه خود بقی یعنی طلب شدید. بقا علینا، بقا بعضنا علا بعض، یعنی این میخواد خود رو سرور قرار بده، دنبال اینه که سروری پیدا بکنه یا پول پیدا بکنه یا استعلا بجوید. بعثمشتر و بهی انفسهم، گفتیم شش جمله است. جمله اول خود رو بد فروختن، پس معلوم میشه اولا خود رو فروختن و ثانیا ارزون فروختن. نه تنها ارزان، به یه چیز بدی فروختن. اونی که گرفتن ای کاش نمی گرفتن. دوم، ایک فرو به ما انزل الله، کیفیت فروش نفس و ای که خود رو از دست دادن، این که به آیات خدا، به قرآن کفر ورزیدن. چرا این کارو کردن؟ بقیان، به خاطر روح تجاوزگری، خودخواهی، بقی و سرکشی. خب این چه بقیه بود که در اینها پیدا شد؟ چرا این بقیه به وجود اومد؟ یعنی ریشش چی بود؟ ایو نزل الله من فضلهی، این که خداوند نازل کرده است از فضل خودش. یعنی یه حسدی در اینها پیدا شد، یه خودخواهی که چرا خدا فضل خود، یعنی رسالت رو، رسالت فضل الهیست بر بندگانش، این رسالت رو و این فضل رو نازل کرده است. علا میشا، خدا هر کس که خواسته ای کارو کرده، بر هر کس که خواسته نازل کرده. اینا ناراحتن که چرا خدا رسالت رو برد تو بنی اسماعیل. ایو نزل الله من فضلهی علا میشا من عباده. خیلی زیباست، چهار مرحله رو طی میکنه. اینا خود رو فروختن، بد هم فروختن، یعنی به قیمت بدی، بهایی که گرفتن چیز بدی بود. کی فروختن؟ وقتی که به قرآن کفر ورزیدن. چرا کفر ورزیدن؟ به خاطر روح بغی و سرکشی. چرا این روحیه درشون پیش اومد؟ به خاطر حس نجات پرستی، که چرا خداوند رسالت رو برده در خارج بنی اسرائیل قرار داده، پیغمبر آخر الزمان بعد از بنی اسرائیل می بود. ایون نزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، خداوند فضل خود رو بر هر یک از بندگانش که خواسته نازل کرده. چرا طبق میل یهود نشد؟ خب حالا اینا بندگی میکنن یا میخوان خدایی بکنن؟ خدا قراره طبق میل من عمل بکنه یا ما باید به رضای او راضی باشیم و طبق میل او عمل کنیم؟ اینها امتحانهای خداست. اگر زندگی ما رو یه وقت خداوند مطابق میل ما قرار نداد، یک امتحانه. خیلی مراقب باشیم. در سوره حج میفرماید که عده‌ای خدا رو در حاشیه میپرستن. اصل براشون دنیاست، اصل براشون خواسته های نفسانی خودشونه. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، عده‌ای از مردم خدا رو در حاشیه میپرستن. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر خیر به سراغشون بیاد، مال و منال دنیا رو بیاره، اطمئنن به خدا، مطمئن میشن، عجب خدای خوبی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ، اگر فتنه و آزمونی پیش بیاد به خدا پشت میکنه و بعد دیگه ناراحتن از کار خدا، میگه دیگه نمازم نمیخونم مثلا، دیگه اصلا کاری با خدا هم نداره. حالا مثلا نماز نخوندی خدا طوریش میشه؟ یا تو از یک نور و رحمتی دور میمونی؟ حالا این گونه دینداری رو خدا قبول نداره. متن زندگی باید خدا باشه. اگه او یه چیزی خواست مطابق میل من نبود، من باید خواسته دلم رو فدای رضای خدا کنم. یهود علت سرنگونیشون همین بود، علت شقاوتشون، که اینا حتی اگر خدا تصمیمی گرفت ناراحت بودن. بئس ما اشتروا به انفسهم، چه بد خودشونو فروختن. به چه چیز بدی؟ ایک فرو به ما انزل الله، اون موقعی که به قرآن خدا کفر ورزیدن. به خاطر روح بغی و سرکشی که درشون پدیدار شد. بغیان، چرا این روح سرکشی پیدا شد؟ ایون از دل الله من فضله علی من یشاء من عباده، خدا فضل خودشو هر کجا خواسته برده. اینا ناراحت شده که چرا در بنی اسرائیل نبود. فباؤوا بغضب علی غضب، خب اینا کفر ورزیدن به قرآن خدا با اینکه میدونستن. با او یعنی در این جایگاه قرار گرفتن، به اصطلاح خشم خدا را با خشمی دوباره در جایگاه خود گستردند و قرار دادن. فبا او به غضب علی غضب، و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما برای ابراهیم جایگاه خانه رو معین کردیم و قرار دادیم. فبا او به غضب علی غضب، خشم خدا را با خشمی دوباره در جایگاه خود قرار دادند و گستردند. در تفسیر کنز الدقائق این گونه معنا کردند، فسارو احقاً به غضب مترادف. اینها در وضعیتی قرار گرفتند که او غضبی که درباره اینها خدا داشت، غضبی مضاعف رو هم بر اونها قرار داده. استحقاق یک غضب مترادف و دوباره و مضاعفی رو از ناحیه خدا برای خودشون فراهم کردند. و للکافرین عذاب مهین، و برای کافران عذابی ذلت‌بار وجود دارد. یعنی این کافرین به قرآن به خاطر استکباری که کردن، نخواستن خودشون رو کوچیک کنن و بشکنن، پیغمبر رو بپذیرن، نخواستن بزرگی خودشون رو به خیال خودشون فراموش کنن، عذابشون عذاب ذلت باره در برابر این استکبار. دو حدیث در ذیل این آیه است. خب این آیه درباره یهوده. در یک حدیث امام باقر سلام الله علیه یک کلمه علیان رو در وسط آیه به عنوان تعویل اضافه میکنه. فرمودن بئس ما اشتروا به انفسهم ایک فرو به ما انزل الله فی علیان بقیان. یعنی یک بار یهود این کارو کردن، به قرآن ایمان نیاوردن. یک بار هم بعضی از اصحاب پیغمبر در امت اسلامی همین کار رو کردن. امری رو که خدا نازل کرد اینها زیر بار نرفتن و در عمل به او کفر ورزیدن و زیر پا گذاشتن. حدیث دوم باز در همین تفسیر کنز الدقایق باز هم از امام باقر علیه السلام آمده که نزلت هذه الآیه علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی علیین، که البته می دونیم آیات قرآن گاهی معنی ظاهری خود رو داره، به یه معنی دومی هم اشاره می کنه که او رو دیگه فقط امام باید معین کنه. و قال الله فی علیین ای نزل الله من فضله علی من یشاء من عباده یعنی علیین. یک بار قرآن بر پیغمبر نازل شد، یک بار هم آیه ولایت درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه و آیه تبلیغ، و بعد هم این قرآن در قلب مطهر امیرالمؤمنین جای گرفت. با این نگاه آنچه که در امت یهود اتفاق افتاده در امت اسلامی هم به نوعی اتفاق میفته. پیغمبر اکرم هم در حدیثی که همه نقل کردن، هم شیعیان این حدیث رو دارن هم اهل سنت، که فرمودن شما جا پای گذشتگان میگذارید، قدم به قدم، تابق النعل بالنعل والقذت بالقذة. و همین اتفاق هم افتاد. اتفاقاتی که در امت یهود افتاد و در بنی اسرائیل، مشابه او در امت اسلامی این اتفاق افتاد. که حالا این بحث خود یه بحث طولانی و گسترده است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله.